وقتی که دو تا دستور داشته باشیم، یکی مطلق و یکی مقید، بالاخره بین اینها یک نحوه تعارضی هست اگه قراره به ظاهر هر دو عرض بشیم. مثالش هم یادتونه اشرب لبنه خلو. که اگر قرار باشه به ظاهر اشرب لبنه عرض بشه، امتصال تکلیف با مطلق لبن جائزه، چه حل باشه چه حل نباشه. اما اگر بخواد به ظاهر اشرب لبنن حلوا عقد بشه، معناش اینه که امتصال فقط با لبن حلو اتفاق میفته. پس اینا بالاخره دو گونه امتصالن و دو نحوه فلان. خب حالا بحث سر این بود که ما مطلق رو حمله بر مقید کنیم یا هر دو رو به ظاهرشون نگه داریم. معنای این که هر دو رو به ظاهرشون نگه داریم، خب الان که گفتیم نمیشه قابل امتصال اینطوری. قای مظفر توضیح میده این فکر رو که هر دو رو به ظاهرشون نگه داریم. گاهی اوقات مثلا ما احراز میکنیم که اینها دو علت دارن، یعنی جزاء دو مقدم مستقل از بیرون، یا از بالاخره یه طوری میفهمیم، خواهی بفهمیم که اشکال نداره. مثلا بازم این آیه سبحانی داشت برای شما که اگر زن مولا بهت بگه که اگر ازا اکل تفشب لبنن ازا استقیقت سمنن نو فشب لبنن حولو، خب اینا دیگه با هم دیگه تناقضی ندارن، تکاظبی ندارن، تعارضی هم ندارن، امتصالشون هم هیچ با هم دیگه تنافی ندارن، برای هر واقعی یه حکم بیان شد. یا اینکه ما یکی رو حمله بر افضلیت مرتبه کنیم که برای شما گفتیم این نحوه حمل مقید بر افضلیت مرتبه از کجا شروع شد؟ از مستحبات شروع شد. گفتیم چون در روایات متعدده ما برای مسائل مستحب روایات متضاده و متوفره وجود داره، خیلی وقتا متضاد به همین معنا و زیاد، همه هم اسناد صحیحه، همه هم اسنادشون صحیح و عمل اصحاب هم بهشون بوده، عمل قدمای اصحاب ها، بزرگان اصحاب و قدمای ما. مثلا دو تا روایت داریم در باب فلان، باب مستحب مثل نافله، که به دوتاش هم زراره عمل کرده، خود زراره به عنوان یک فقیر به دوتاش هم عمل کرده. گفتیم پس بگیم اشرب لبنن مثلا واجبه، اما اشرب لبنن خلوا خصوصیت خلوش دیگه استحباب. آقای مظفر میگه که حالا ما ببینیم، بالاخره اول معلوم کنیم که مطلق و حمل بر مقید کنیم و بگیم یه تکلیف داریم، یا اینکه دوتا رو به ظاهرشون نگه داریم که بعد یه بحثا پیش بیاد. میفرمایند که باید یه تفکیکی بدیم دوستان. این تفکیک دیگه جدیده ها، یعنی مفصل شما فعلا نخونده بودید، اونجا مطلقا صحبت میکردیم. حالا میفرمایند که اول ما باید ببینیم که مطلق و مقید لسانشون هر دو لسان موجبه، قضیه موجبه است و اثباتیه، یا نه یکی موجبه است و یکی سالبه. خب اگر یکی موجبه بود یکی سالبه، خب دوستان این تفاصیلی که داریم میدیم، دوباره برگردیم یه لحظه قبل از اینکه ادامه بدیم، کبرای بحث چیه اینجا؟ اساس ظهوره. لذا ما باید ظواهر عقلایی رو مشخص کنیم، ببینیم قانون ظاهر و عقلایی چیه اینجا. این تفکیک هایی که داریم میدیم لذا سر خصوصیت الفاظ خوابیده. اگر دقت کنید الان این بحث رو خصوصیت الفاظ قضیه موجبه باشه قضیه سالبه باشه، بعض اوقات همین تغییر لسان در نظام عقلا موجب اختلاف ظهور دو جمله میشه. از این جهته که این تفکیکات لفظی شروع میشه که گاهی اوقات لسان قضیه موجب است، گاهی اوقات لسان قضیه، یه بار هر دو موجبن، اشرب لبنن حلوا، یه بار یکی موجب است یکی سالب است، اشرب لبنن لا تشرب لبن الحامض مثلا. پس مقید ما که میخواد تقیید بزنه تو یکی موجب است مثل مطلق، تو یکی سالب است. اکرم العالم لا تکرم العالم الفاسق. میفرمایم که اگر هر دو یکی موجب بود یکی سالبه، که دیگه لا شک که در این که حمل المطلق علی المقید میکنیم. اینجا اصلا توهمی وجود نداره، هیچ گیر نکرد. اکرم العالم لا تکرم العالم الفاسق. میگیم پس وجوب اکرام مقید به حدود بوده.
خب چرا کسی که نکرده اینجا؟
ظهور واضحه، لذا قول مخالف نداشتیم تا الان.
اینجا میشه هم بحث قبلی میشه؟
بحث چی؟ عقلا ثبوتا میشه یا دنبال ظواهریم، یعنی اون اختلافی که ایجاد شده بحث علمی نبود و قائل داره، همون بحثی که بالا داشتیم هر طرفش قائل داره، یعنی یک کسی ممکنه واقعا ظهور ایطوری ببینه، یک کسی اوطوری ببینه. حالا تو این ناحیه که یکی موجب است و یکی سالبه، یکی لسانش اثبات یکی لسانش نفیه، اینجا هیچ کس مجال توهم قول مقابل که هر دو رو بر ظاهرشون نگه گفتن نه، یکی حمل مطلق علی المقید کنه کار راحت.
اشرب لبن اشرب لبن بولو اختلافی وجود داشت الان غیر از این که
الان تو قسم پایینمونه
نه
قائل داره، به حسب اقوال فرق داره، ظواهرشون با هم اقوالی هم که به وجود اومده خاطر ظاهرشون به وجود اومده. الان توی کتابای شما که پاورقی داره برای این پاورقی چیزی خاصی داره؟ قائلی کسی مخالفی؟ خب. یا این خب میفهمم قسم مقابل اینه که نه همون دوتا موجبه باشن اشرب لبنن اشرب لبنن کلو. دوباره اینجا دوستان عزیز دو جوره، گاهی اوقات عمومی که داریم عموم بدلیه، گاهی اوقات عموم شمولیه. خب دقت کنید اینجا دوباره اول معلوم کنیم چرا این تفکیک به وجود اومد، چرا شمول تفکیک به شمولی و بدلی دوباره توی بحث مؤثره. دوستان تفکیک به شمولی و بدلی مشکلش ایده از جهت لسان نیست، دارم حیث تقسیمات رو دارم توضیح میدم. تقسیم اول مال این بود که لسان تو تا قضیه ایجابی با یه قضیه ایجابی و سلبی تو ظهور با هم دیگه فرق دارن، اما این تفکیک دوم که یکی شمولی یکی بدلی چرا دوباره داریم انجام میدیم، این مال حیث ظهور نیست، مال حیث امتصاله. این تقسیم از حیث امتصال به وجود اومده. خب آقای موسوی صد ببینیم چرا حیث امتصال به وجود اومده، میگیم به خاطر اینکه تو بدلی ما عملا مورد امتصالمون واحده، اکرم اگر رقبت شئت، تو هر کدوم اکرام کنی یکی رو که اکرام کردی ممتثلی، اما تو شمولی هر فردی برای خودش یه امتصال واحده، یه وجود داره یه امتصال داره. خب حالا از همین جهت تو شمولی، توی حیث شمولی به خاطر اینکه هر کدوم یه امتصال واحده قصه خاصی پیدا کرده به خلاف بدنی، یعنی در واقع چون هر کدوم امتصال هر کدوم از افراد امتصال واحدن ممکنه اصلا ما منتهی بشیم به اینکه هیچ تعارضی بین دو تا وجود نداره، که بالا توضیح داره صورت مسئله این که اینا تنافی دارن در مقام امتصال با هم دیگه نمیسازن، اما تو بدلی نه دوتا رو هم یه امتصال میخوان. یعنی بالاخره شما اگر گفتی اینجا دیه تکلیف داریم، قدم اول این بود که ما بگیم که اینا دوتا تکلیفن، دوتا علت داشتن، مستقل بودن، چه اما اگر ما فرض کردیم که اینجا قرینه ای بر این که دوتا دلیل باشن وجود نداره، از بیرون دوتا علت مستقل برای هر کدوم از احکام نداریم ها؟ دوتا دلیل داریم، این دوتا دلیل ما شمولشون بدلیه، یعنی با یه امتصال قرار هر دو ساقط بشن. حالا اینجا دعوا سر اینه که او امتصال رو طبق مطلق بدون قیدم که امتصال کنیم مطلق ساقط میشه، اما در دلیل مقید امتصال باید حتما با خصوصیت ناحیه مقید باشه تا امتصال درست بشه، لذا تو بدلی گیر میکنه. اما تو شمولی میفهمن نه، آقا دلیل بیاد بگه فلغنمه زکاتون فلغنمه صائمت زکاتون، میفهمد که خب اینجا فلقنم صائمت زکاتون میتونه یکی از افراد غنم باشه، یعنی منافی با فلقنم نباشه، فلقنم زکاتون فلقنم صائمت زکاتون، غنم موارد و مصادیقی داره، یکی از مصادیقش غنم های صائمه. خب حالا آقای مظفر میفرماید که پس احتمال داره که ما بگیم که این مصداق اونه، بیه. یه احتمال هم داره که بگیم که نه، یه تکلیف بیشتر نبوده، اونم زکات غنم صائمه. آقای مظفر میگه اگه کسی بخواد اینطوری حرف بزنه، در واقع رفت سمت این که وصف مفهوم داشته باشه. فل غنم صائمت زکاتون موقعی قصد تک این فل غنم صائمه قید میزنه فل غنم زکاتون رو، که اون موقع صائمه مفهوم داشته باشه، نفی زکات بکنه، نفی الحکم بکنه از مورد وصف، از غیر مورد وصف، بگه هر چی صائمه نیست دیگه زکات نداره. بعد که این کارو کردی، بعد بگیم حالا فلغنم صائمت زکاتون میشه مقید فلغنم. آقای مظفر میگه ما که نگفتیم بس مفهوم داره. پس آقا فلغنم صائمت زکاتون امتثال میخواد تو خصوص غنم صائمه، فلغنم زکاتون امتثال میخواد هم در صائمه هم در غیر صائمه. تکلیفم یه امتثال خاص نداره که گیر کنیم، او امتثال های متعدد داره، اینم امتثال های متعدد داره سر جا خود. پس اصلا اینجا متنافی نداریم ما، این توی شمولی. تو بدلی میفهمند بازم مختار ما مثل همون اشرب لبنن اشرب لبنن خلوار، که بالاخره یه لبن باید یه آدم آخرش بخوره، الان نمیدونه لبن مطلق لبن قابلیت امتثال داره، همون یه لبنی که من میخوام بخورم از مصادیق غیر حلو انتخاب کنم هم امتثال درسته، یا خصوص لبن حلو باید باشه. آقای مظفر میگه اینجا هم درسته که احتمال میره که این فرد لبن حلو افضل افراد باشه، یعنی حمله بر استحباب بشه، اما احتمال هم داره که نه، این تعیین داشته باشه و مقید اون دلیل مطلق ما باشه. آقای مظفر میگه پس دوران بین اینه، ما بگیم اشرب لبنن حلوا ظهور داره در تعیین لبن حلو، اشرب لبنن ظهور داره در تخییر عقلی بین لبن حلو و غیر لبن حلو، معنی اطلاق اینه، هر کدوم خواستی انتخاب کن، بدلیه دیگه، هر کدوم خواستی انتخاب کن، یعنی شما تخییر عقلی جاری میکنی بین مصادیق لبن، هر کدوم انتصال کردی تکلیف ساقطه. میفهمان ظهور اطلاق و تأخیر عقلیه اینو قبول کنیم یا ظهور تعیین اونو قبول کنیم؟ میفهمان که ظهور تعیین به خاطر احتمال قرینیتش بر مطلق ازهر از ظهور اطلاق و تأخیر عقلیه که توی مطلق وجود، لذا اینو مقدم میکنیم. بله اگر یه جای ما قرینه ای پیدا کردیم، معنا داره ها، یه جای قرینه ای پیدا کردیم برای این که اینجا باید ظهور مطلق رو به اطلاقش تقویت کنیم، خودی به قرینه خاص عمل میکنیم. قرینه وجود نداشت، اصل عقلایی بر قرینیت مقید نسبت به مطلق. بخونی عبارتو، معنی التنافی بین المطلق و المقید ان التکلیف فی المطلق لا یجتمع مع التکلیف فی المقید مع فرض المحافظت علی ظهور همامع. تکلیف مطلق و مقید با هم در امتثال جمع نمیشن اگر دو تا رو با هم نگه داریم. ای انهما یتکاذبان فی ظهور هما، اینا با هم دیگه تکاذب میکنن در ظهورشون. مثال مثل قول طبیب اشرب لبنا ثم یقول اشرب لبنا حلوا، و ظاهر الثانی تعیین شرب الحلو مه، و ظاهر الاول جواز شرب غیر الحلو حسب اطلاق الدلیل. خود درست. و انما يتحقق التنافي بين المطلق والمقيد اذا كان التكليف فيهما واحدا. موقعی تنافی وجود داره که تکلیف واحد باشه، که مثال المتقدم فلا يتنافيان لو كان التكليف احدهما معلقا على شيء و في الاخر معلقا على شيء آخر. دو تا دلیل داشته باشن و دو تا جزا برای دو تا مقدم مستقل باشن. کما اذا قال الطبيب في المثال اذا اكل تفشرب لبنا عند الاستيقاظ من النوم اشرب لبنا قول و اینا تنافی ندارن، واضح و كذلك لا يتنافيان لو كان التكليف في المطلق الزاميا و في المقيد على نحو الاستحباب. ففي المثال لو وجب اصل شرب اللبن فانه لا ينافي رجحان الحلو من باعتباره احد افراد الواجب. درست آقا؟ مشکل نیست. اینجا یه خلط کوچکی یا یه خلطکی ممکنه اتفاق بیفته بین نشنیدید اینو تا حالا جدید بین اوامر ارشادی و اوامر مولوی دوستان اون بحث اوامر ارشادی و اوامر مولوی روی این بحث اثر جدی داره حالا امر ارشادی چیه؟ امر مولوی چیه؟ تعریفش ما فل جمله بلدیم هنوز تحقیقش نکردیم انشاءالله ما وارد مستقلات که بشیم تمام کنیم بریم توی مقدمه واجب غیر مستقلات دوستان این مستقلات به بعد هم دیگه جدیده ها هیچ ربطی به الموجز نداره جدید بله تو الموجز مثلا تیکه هایی داشتیم از شون کچولو اما اصل بحث به تمام شقوقش جدیده بکر آقای مظفرم کار کرده اینجا و مفصل هم کار کرده انشاءالله در مقدمه واجب دیگه بمونه بر ذمه ما که در مقدمه واجب برای شما این بحث امر ارشادی تحقیق کنیم به حسب کاری که آقای مظفر کرده اون تحقیق تو امر ارشادی اثرگذاره روی این ماجراه رو همه یه حرفایی که داریم میزنیم ممکن از اساس شابیت کارو بچرخونه یه طور دیگهش بکنه خوبه که تحقیق هم بشه ببینیم این بحث از کجا شروع شده از کی شروع شده تو مثال طبیب هم که اینا مثال زده بودن عروض اول لهو اشعارون این مثال که اینها موتن بحث رو یه موتن خاصی دیدن که ما الان لا به شرط از اون جهت داریم بحث میکنیم مطلق کار نداریم که ارشادیه مولویه اصلا فرقاشون چیه ارشادی چند نوع داریم چه شکلی هم هیچ الان ما وارد او بحثا نشدیم به نظر میاد یعنی باید این انحراف در گفتار و در توضیح مقصود رو ببینیم از کجا شروع شده به نظر میاد اونی که این مثال رو زده روز اول توی بحث اون خودش ناظر بوده به خصوصیات حالا یا با مثال یا گفته نمیدونم باید تحقیق بشه من برام سازمانی وقتی بستم دیگه تحقیق نمیکنم میدونم یا ای بره هر کدوم اینا قصه شون چی میشه دیگه کار ندارم حالا کی گفته اما به نظر میاد اون کسی هم که روز اول این مثال رو زده خود مثال اصرح و شاهدن و اصدق و دلیلن بر این مسئله که این بحث لا به شرط از بحث مولوی و ارشادی نباید دیده بشه تو محیط و عقلان بین مولوی و ارشادیش فرق هست بین انحاء ارشادیش هم فرق هست حالا بریم و کتا لا یتنافیان لو فهم من التکلیف المقید انه تکلیف فی وجود انسان غیر مطلوب من التکلیف الاول بازم تنافی وجود نداره اگر فهمیده بشه که تکلیف در مقید یه تکلیف دومیه مثل سل سل مرتن اخرا یادتونه؟ یه مرتن اخراییه در واقع کما اذا فهم من المقید فی المثال طلب و شرب لبن الخلصان یعنی بعد شرب لبن ما یه بار شیر خورد حالا شیر شیرین میخواد حالا اذا فهمت ما سقناه لک من معنی تنافی حالا اگر فهمیدی این چیزی رو که ما دادیم از معنای تنافی توضیح دادیم فنقول لو ورد فی لسان الشارع مطلق و مقید متنافیان اگر مطلق و مقید متنافی در لسان شارع اومدن از اینجا آقای مظفر دوستان دوباره یه اشاره میکنه به بحث نسخ که اون بحث نسخی که براتون کردیم اختصاص به بحث عام نداشته همه بحث مطلق مقید هم شامل میشه سواء تقدم او تأخر سواء کان مجیء المتأخر بعد وقت العمل بالمتقدم او قبل وقت العمل بالمتقدم تمام فروض بحث نسخ اینا ها فانه لابد من الجمع بینهما آقا اینا همشون ما حملشون میکنیم دلیل و حمله بر ناسخ مقید دلیل دوم رو حمله بر ناسخ دلیل اول نمیدونیم اینها رو مخصص و مقید میدونیم حالا که اومدیم تو باب عام خاص و مطلق مقید حالا باید جمع کنیم لابد من الجمع بینه پس این لابد مال بعد از اینه که ما در همه فروض بحث نسخ فتوا به بطلان نسخ دادیم و الا اگه فتوا به بطلان نسخ داده نشه اینطوری به راحتی همه فروض ما نمیاریم اما حالا که فتوا به بطلان نسخ علی ای حال دادیم لابد من الجمع بینهما اما به تصرف فی ظهور المطلق فیحمل علی المقید، یا مطلق حمل بر مقید، او به تصرف فی المقید علی وجه لا ینافی الاطلاق فیبقى ظهور المطلق علی حاله. بیان بقی البحث هنا فی انه ایو تصرفین اولا بالاخص، کدوم انتخاب کنی؟ فنقول هذا یختلف فی اختلاف الصور فیهما، فإن المطلق والمقيد إما أن يكونا مختلفين في الإثبات أذن النفس وإما أن يكونا متفقين. تقسيم أول جهات هاي تقسيم هم در آوردیم ها دوستان. الأول أن يكونا مختلفين فلا شك حينئذ في حمل المطلق على المقيد، لأن المقيد يكون قرينة على المطلق، فإذا قال اشرب اللبن ثم قال لا تشرب اللبن الحامي فإنه يفهم من أن المطلوب هو شرب اللبن الحل. خب اگر گفت اشرب لبنه، اشرب اللبن ثم قال لا تشرب اللبن الحامل، اختلاف کیف پیدا کرده، اختلاف اثبات و نفی پیدا کرده، مطلوب شرب لبن الحل. و هذا لا يفرق في بين أن يكون اطلاق المطلق بدليا نحو قوله اعتق رقبه، بس بگه اعتق رقبه لا تعتق رقبه فاسقه، میفهمی اعتق رقبتن عادله، و بین ان یکون شمولیه مثل قولی فی الغنم زکاتون المقید بقولی لیس فی الغنم المعلوفت زکاتون، مشخصه که غنم صائمه میخواست. خب دوستان دوباره اینجا یه نکته ای دقت کنید، با توجه به این مطلب برگردیم سراغ بحث عام مخواست. با توجه به همین نکته اگر قبول کردیم، اگر قبول کردیم که اینجا دیگه لا شکتی همینطور که اینا گفتن، باید اگر سراغ بحث عام خاص معلوم کنیم چرا ما تو بحث عام خاص بحث نکردیم که العام و الخاص متنافیان، چرا بحث نکردیم اونجا بحث جمع بین دو تا دلیل چجوریه، چرا اونجا همه مفروض گرفتیم که حمل المخصص حمل العام علی المخصص میکنیم، بعدش هم عام مخصص رو امتثال میکنیم، لذا تمام دعوا رو این بود که عام مخصص مجازیه یا حقیقیه یا حجته یا غیر حجته، تمام دعوا مال عام بعد از تخصیص بود، یعنی مفروض گرفتیم که دو دلیل حمل بر هم دیگه شدنه. ها خب برگردیم معلوم بشه که او حیثی که اونجا وجود داشته با توجه به این مطلب معلوم بشه که اونجا خصوصیت عام یا خاص بودن مهم نبوده، یعنی اینکه عموم در مقابل اطلاقه. ها اونجا که ما این بحثو نمی‌کردیم و مفروض می‌گرفتیم و بدیهی می‌گرفتیم که یه دلیل و حمله بر دیگری می‌کردیم، مال لسان کیف قضیه ایجاب و سلبش بوده، چون تو فضای عام و خاص اون چیزی که همیشه مثال شایع ماه اکرم العلماء لا تکرم الفساقه، چون لسان ایجاب و سلب بوده که ان نه اونجا مفروغ عن بوده که یکی رو حمله بر دیگری میکنید، حیث این که عمومه یا اطلاقه مدخلیت تو این ماجرا نداره. به عبارت دیگه او چیزی که محور اینجا مسئله موضوع دلیل یا محمول دلیل نیست، مسئله حمله. او چیزی که تو سیستم عقلا تو این قانون اثر گذاره کیف قضیت بله، حالا رو ایه موضوع و رو ایه محموله، البته جمعش مال جایی که عام خاص باشن، یعنی یکی یه شمولی داشته باشه، یکی شمولش کوچیک‌تر باشه که بعد یکی رو بر دیگری هم بتونیم بکنیم، والا اگه هر کدوم یه مصداق بودن که دیگه. حالا لذا شاهد بیارید، اگه به شما گفتن اکرم زیدن، ها لا تکرم زیدن نائم، شما از توی چی میفهمی؟ اکرم زیدن اذا لم یکن نائما، ای اینو میفهمی در واقع. پس دوباره حتی اگه مثال جزئی حقیقی زا احوال و زا ازمان باشه، باز به مجرد اینکه یکی موجب و یکی سالب انشاء بشه برای شما هم واضح میشه که یکی رو بر دیگری حمل میکنه، تا معلوم میشه زمام تو این قضیه مسئله حمله یه دلیل بر دلیل دیگه کیف قضیه، نه عام و خاص بودن یا مطلق. و این نکته خیلی مهمیه، بازم داشته باشیم اینو. افثانی ان یکونا متفقین در ایجاب در ایجاب مستر و له مقامان المقام الاول ان یکون الاطلاق بدلیا و المقام الثانی ان یکون شمولیا. دوستان دوباره یه نکته دیگه هم هست اینجا بازم اونم بلش کنید دیگه نکته بگم درچ بل مقام الثانی ان یکون شمولیا فان کان الاطلاق بدلیا. اگه کسی بخواد سازمان و اصولش رو دوباره درست بچینه و رعایت کنه باید برگرده ببینه زمام باب اوامر و نواهی به چی بود. یه سوالی تو اوامر و نواهی برای شما طرح کردیم، گفتیم شما لا تترک صلات رو نهی میدونید یا امر میدونید؟ اگه باید سازمان امر و نهی کامل یادتون بیاد و اگه نیست دیگه ولش کنید. اونجا چند تا بحث داشتیم، این که اینها اگر گفتیم اینها دوالی هستن بر بعث و زج تمام الموضوع الى حکم العقل بالوجوب بل حرمه با سازمانی که خودمون میبدیم، ما هم گفتیم مقدار دلالت اینها فقط بر اینه که دلالت بر بعث یا زج بکنه، اما وجوب و حرمه از قانون بعث المولا لا یترکه که قانون بعث المولا یا زجر المولا لا یترک بلا جواب وجوب و حرمت رو میسازه. خب لذا فرق بین وجوب و حرمت تو حکم اعتباریشون نیست که اعتبار میکنیم عقلا اعتبار میکنن لا یترک بلا جواب، تو تیکه موضوع یه حکم عقلاه. تفاوتشون هم تفاوت تکوینیه، یکی بعثه و یکی زجر، دو تا حالت نفسانی متغیرن، یادتون اینا رو بحث کردیم اونجا. بعد گفتیم این الفاظ اینها نهایتا دالی هستن بر اون بعث یا زج. حالا اگر ما اومدیم با توجه به این سازمان بگیم باب الاوامر باب النواهی، بحثو از کجا شروع کردیم؟ از دوال شروع کردیم، از دالها شروع کردیم، سیر بحثو از دال شروع کردیم. اون موقع دیگه نباید باب اوامر رو ملزم بکنیم به وجوب، باب نواهی رو ملزم بکنیم به نتیجه دادن و حرمت، چون ممکنه یه نهی یعنی دالی به نام صیغه نهی چی به ما بده؟ مثل لا تترک الصلات یا اترک الصلات ایام اقرائه، دع الصلات ایام اقرائه. یه بحثی کردیم سر امر و نهی و دال و الان این لا تترک اللبن که الان با سر ایجاب و سلب کار میکردیم، این لا تترک نهیه خب سیغش نهی واضح. اگر ما اومدیم گفتیم که میخوام گیرو کجا بدم، اگر اومدیم گفتیم که جناب آقای مولا، ببینید دوستان اینا دو تا صفت متضادن، یکی بعث یکی زجر، نمیشه خود تو آن واحد تو نفس مولا هم بعث شکل بگیره نسبت به یه پدیده هم زجر، اینا امور ضدینن، اینا لایجتمعانن. البته میشه بحث نسبت به یه چیز باشه در آن واحد زجر هم، تو منطق به شما گفتن تقابل ها محتاج به وحدت جهت هم، این وحدت جهت مال ای بود که اونجا نمیفهمیدیم حالا وحدت جهت چیه شفاف، یکم که دقیق بشیم الان اینا در میاد که وحدت جهت خیلی مهم بوده. بله بحث نسبت به یه چیزی زجر همین هم در آن واحد، من نسبت به یه چیزی ممکنه شعف داشته باشم نسبت به چیزی ناراحت باشم، امکان داره، اما نسبت به یه پدیده نمیشه هم بحث داشته باشم هم. حالا اگر موضوع بحث ما شرب لبنه، این شرب لبن تو اشرب لبنه نمیشه بحث داشته باشه تو لا تشرب اللبن الحامض زجر داشته باشه نسبت به یه پدیده مولا. لذا اگر کسی گفت حمل المطلقه علی المقید یعنی لا تشرب اللبن الحامض، انشاء شده لقایت افاده این که نهایتا من بحثم خورده به لبن هول، نه این که اشرب لبنن یه بحث توشه، لا تشرب اللبن الحامض یه زجر توشه، بعد که اینا کس رو انکسار کردن پس اتوش بحث نسبت به شرب لبن هول در میاد. بابا اینا دوالن، بین دوال میشه کس رو انکسار کرد، اما نمیشه تو حالت نفسانی مولا برای هر کدوم از این دوال به تنهایی یه حالت نفسانی بگیری، بعد که اینا خوردن به هم حمل المطلق علل مقید شد دوباره یه حالت نفسانی دیگه ای وجود داره. ببینید مراد جدی متکلم یه چیزیه، بعد اونو حالا با یه دال بیان میکنی یا با ده تا دال. بالاخره آخرش من میخوام بگم اینا تو باب اوامرن، یعنی مولای من اراده کرده بعث نحو لبن الحلب رو، حالا با چند تا دال بیانش کرده؟ با دو تا، با سه تا، با ده تا. یکیش قضیهش موجبه، یکیش قضیهش، یکیش با صیغه افعل، یکیش با صیغه لا تفعل. نباید برای هر کدوم از این دوال یه حالت نفسانی مستقل، خراب میشه کار. یا باید در نظر بگیرن چی میگید؟ اصلا بو کسی اینو موشکافی کرده که توهم بکنه یا نکنه؟ یعنی یه مراد جدی داشته، به حیث مراد جدی که آی عزیزی بیاییم وسط کار. درسته، الان اول و عرضم گفتم از چه جهتی وارد بحث بشیم؟ از جهت امر و نهی وارد بحث بشیم، نه از جهت مراد جدی. ببین میخوام سازمان اصولیمون درست پا بگیره. نه از مراد جدی بیان، بله واضحه مطلب کیه مراد داشته. اما اگر اینا کسی بخواد از مراد جدی که سیر میکنه بگه اینا در حد دالن بر مراد جدی، خوب این دالیت و فقط اینا دالن، وجود لفظی هم داله بر. اگر کسی خوب اینو بگیره وارد باب امر و نهی که بشه، اون موقع حیث امر رو نمیبره الزاما رو وجوب، حیث نهی رو بر رو حرمت. دیگه نمیریم ظهور و صیغه فی الوجوب و ظهور و صیغه فی الحرمه. یا اگر بریم باید معلوم کنیم اینا هر کدومشون چجوری داره توش معشی میشه. دوستان باب امر و نهی ما معلوم نیست موافق با سازمانی باشه که اول مباحث الفاظ چیدیمه. حالا اگه جهت ثالث دیگه نشونتون بدم یا رابع دیگه، نمید جهت چند دوم شد، اگه جهت دیگه بیاید دوباره از بحث من جهت عامه بودن. آقای حسینی ما گفتیم آقا ما از چه من الفاظی بحث میکنیم؟ الفاظی که حیاتن. چرا؟ سری داشت. گفتیم میخوایم از جهت عامه بحث کنیم که مناسب بحث اصولی ما باشه، لذا ما از خصوص سعید بحث نمی کنیم. اگه یادتون باشه تو مشتق گیرتون انداختیم، گفتیم خصوصیتی که باعث شد که بگن بعضی از مشتقات اینطورن بعضی ها اونطورن، این خصوصیت ها مال هیئتش بود یا مال مادهش؟ او خصوصیتی که قائل شد من میگم اشتراک لفظی دارن بین مشتق اصولی و مشتق نحوی، مال چی بود؟ مال بعضی از مشتقات بود، مثل رقیت و زوجیت و حریت، پای ماده رو دخیل کرده. بعد بیایم حالا سراغ امر و نه، اینجا او چیزی که باعث شد که بگن ده الصلات ایام اقراج، این ده دلالت بر این ده دلالت بر بعث نمیکنه. این ده الصلات درست صیغه افعل، اما دلالت بر چی میکنه؟ زجر میکنه. هیئت داره دلالت میکنه یا ماده داره دلالت میکنه؟ کی جهت و بحث رو عوض کرد؟ ماده. یعنی لولای این ماده خب هیئت که افعل بود. یا لا تترو یا اترک الصلات نمیگن بابا. خب کسی نمیگه، یعنی او کسانی که مشهور محققینی که اومدن تو فقه بحث کردن گفتن ده الصلات درست بر زجر میکنه، رضا حرمت میده. ده الصلات ایام اقرا گفتن زجر داله بر حرمت. ای نمیگن خود دقت فلسفیه باشه همین. آقای عزیزی ببین زود نپر او بر قول صورت مسئله رو باطل کن، فکر بکنیم سرش تو سازمان خودشون تا بتونیم هندسه کار رو درست کنیم. زدن زیر کاسه، اگه همینجا آقای عزیزی شما به همین راحتی بزنید زیر کل و کاسه، باز ذهنت بیشتر از این دیگه رشد نمی کنه. ما هر چه داریم رشد فکری ایجاد میشه برامون، تو همین سازمان مشروعی فکر میکنیم در میان اینا خیلی باید دقیق بشیم. بعضی وقتا شما تو فقه که میری کافی نگاه کن خود فلانی از اجماع منقول استفاده کرد، ما هم که قبولش نداریم فحجت نیست، فبلش کن فتوامون رو عوض میکنیم تمام میشه ماجرا. اما اگر ایست گردیم کار کردیم چیزای دیگه ازش در میاد، خیلی وقتا اینطوریه. پس الان در بیاد اینجا ما داریم با ماده کار میکنیم. یا لا تترک الصلاه، میگن لا تترک الصلاة، مولا بحث داره اینجا، بحث داره که نماز بخونید. باز اینجا دارن با خصوصیت، پس ببینید یه جا که میان از حیث مراد جدی که بیان میگیم اینا فقط لفظیان، درست هم مراد جدی میکنن، لذا اترک لا تترک الصلاة هم بحث میتونه باشه، مشکل نه. یه بار از حیث اوامر و نواهی میان، یه تو اوامر یه بار با هیئت فقط کار میکنیم، یه بار با مجموع هیئت و ماده کار میکنیم، یه مقدار اینا شلوغ میشه. اگه ما بخوایم از اول اصول تا آخر اصول یه طور فکر کنیم تو مباحث الفاظ، باید همه اینا رو هر کدومو اول سازمانش رو جدا ببینیم، بعد انتخاب کنیم چی کار بخوایم بکنیم آخرش.
شما یه قول میگید دلیلش هم نمیگید، بعد ما خلافی که دلیل داریم میگید، میگید چرا قول مشروع.
نه نمیخوام مخالفت کنم، نمیخوام با دلایلشون کار کنم، الان اصلا بحثم رو دلیل نیست. رو دلیل وقتی بحث کنی آقای، عرض کنم خدمتت اینجا الان ببینید من گیری که دارم، چرا به شما اگه جای دیگه بیام چرا به شما میگفتم زیاد مراجعه و تحقیق فعلا نکنید؟ ببینید کاری که ما باید بکنیم دوستان عزیز قبل از اینکه تصدیق کنیم تصور، یاد به خیر منته که من یه بار تصور موضوع میکنم، یه بار تصور محمول میکنم، یه بار میخوام خود ظهور رو بفهمم چیه، یه بار میخوام حجیت رو بفهمم چیه، یه بار موضوع یه بار محمول. خوبه یه بار بعد از اینکه من تصور موضوع و تصور محمول کردم میخوام تصور نسبت و حکمیه کنم، میخوام ببینم اگر این محمول بر این موضوع بار بشه چه اتفاقی میفته. دوستان تمام هنر اجتهاد مال اینه، تو تصور نسبت و حکمیه خیلی قشنگ حضرت آیت الله جوادی توضیح میده، روش منطقی تحصیل. وقتی شما میخواید تصور نسبت و حکمیه کنید، یعنی بفهمید که اگر این موضوع محمول نسبت و حکمیه، یعنی اتحاد موضوع محمول چی رو در بر داره، من بفهمم مسکونی بودن کره مریخ یعنی چی قبل از اینکه تصدیق کنم که حالا هست یا نیست. اونجایی که تصور نسبت و حکمیه کنیم، اگر کسی درست اول تصور نسبت و حکمیه کنه، بعد لوازم این نسبت حکمیه رو در بیارم قبل از اذعان در بیارم که اگر اینجا قائل بشم، یعنی قائل بشم که اینا این محمول و این موضوع با هم ارتباط و اتحاد دارن، لازمش چیه؟ اینجا این میشه، اینجا این میشه، اینجا این میشه. خود تصور شی و ارتباطش با لوازمش خودش بعدا میشه ادله و دلیل بر قول ما، قبل از اینکه بخوام دلیل مستقل رو بررسی کنم. دلیل مستقل منو به حاشیه نویسی وادار میکنه، یعنی هر قول یه دلیل داره، یا آیا نه، جدا دیدن، جدا دیدن اجتهاد به کسی نمیده. بعد این اصول دیگه نمیتونه تو فقه آلت استنباط باشه، چون معمولا اینطور نیست که من 600 مسئله اصول با 600 دلیلش با 600 قولم حفظ کنم. سازمان علمه که ملکه اجتهاد به آدم میده. اینجا باید شما الانی که الان تو پای 4 و 5 هنوز وارد اقوال متعدد نشدیده، سازمان ها رو درست تصور کنید قبل از اینکه بخواید تصدیق کنید به چیزی.
تو کاری به تصدیقش مون نداره، برای همین الان من فکر کردم ببینم تو عدلتی بود یا از مدرس، همین چیزی که ما الان عرض کردیم گفتگو رو شما میگید قائل نداره. بعد من
که چی
شما از بار شما دلیلی یه قولی رو که میفرمایید، اگه قراره یه کسی آثار بهش مترتب بکنید حداقل دلیل اجمالی داره.
نمیخوام بیاره از من، نگفتم بله یا خیر، دارم میگم یه کسی که داره میگه لا تترک اینجا، یا لا تترک من نهی بهم میده، یا لا تترک من بعث بهم میده، هر کدوم از اینا لوازم داره. حالا لوازمشون رو ببینیم، اگه ایبری شدیم لوازم باید ببینیم، اگه ایبری شدیم لوازم باید ببینیم. شما لوازم اقوال رو درست بکن. نه همین رو من داشتم میگفتم تا الان، دارم همین مثلا دعوام اینه، اول روزی که شروع کردم درس خوندن و فکر کردم و بعدشم تدریس کردم تا حالا همیشه اینطوری کار کردم با خود شما، از موجت همینطوری کار میکردم، میگفتم اگر کسی اینجا گفت مجاز عقلی، بعد میتونه اینو بگه، میتونه اینو بگه، میتونه اگه گفت، حالا دلیل گفتن چیه نمی، هر چی بوده. بعضی وقتا تالیف فاسدهای متعدد، بعضی وقتا بطلان قولو میاره، این تو امور حقیقی یه طوره، تو اصولی که علم اعتباریه باز یه طوره دیگه. لذا سازمان یه مدرسه رو فکری، ممکنه خود آقای مظفر تو سیستم خودش یه بار تو مدرسه فکر کرده باشه، بار تو یکی فکر کرده باشه، شما فعلا یاد بگیرید ثنائی فکر کنید رو اینا، هر کدومو تا آخر ببینیم. من الان قصه شو برای خودم حل کردم، موقعی اصول فقه میخوندم هم حل کردم، تو دفتر اصول فقه هم نوشتم اینا رو، که اگر من گفتم که اتروک که من ریچشم از آی سبحانی شروع شد، آی سبحانی جرقه خوبی بهم داد تو امر و نهی، اون بحث دوایی بود که تهدید و اینا رو اول از ارمجز یاد گرفتیم ما، همون موقع من این فکر برام به وجود اومد که اگر من گفتم امر من وجوب بهم میده، یعنی صیغه وجوب بهم میده، پس باید بگم دع وجوب بهم میده. اگه من استظهارم از دع شد زجر، این خودش عدل و دلیل بر این که صیغه افعل یا صیغه لا تفعل مطرح نبوده، موضوعی به نام بعث یا زجر مطرح بوده. پس حالا اگر من قرینیت این حرف اصولی این گفتن امر دال بر وجوبه رو بگیرم، میگه پس اون منظورشون امر نبوده که میگفتن ظهورش در وجوب بدیهیه، منظورشون مدلول امر بوده. و الا خود دالی به نام صیغه بعضی وقتا تحت بعضی مواد بحث میده، تحت بعضی مواد بعدن تحت بعضی موادی که زجر میده زیادن. البته اینا همش مبتنی برای که بگم دع زجری داده، اگه گفتم دع نستی بحث میده خودی که تمام. ظهورم امر وجدانی قابل استدلال نیست، این نباید بگی چون صناعت و اصول من اینه پس دع باید بحث بده، بایدی نیست. شما باید وقتی میخوای فکر کنی، اجتهاد کنی، سازمان بچینی، این سازمانی رفتن به سمت آسمون، باید قلابت به پایین گیر باشه، والله بالونت میره بالا دیگه نمیدونی تا کجا میره. قلابت باید به ظهور عقلایی گیر باشه. ظهور باید من ظهور ساز نیست هیچ وقت. ظهور یک ظهور نوعی و عقلاییه، میره یه طرفی منو میبره با خودش، منظورم نمیچربه بیارمش با خودم. لذا اینا رو باید یکی یکی درست کنیم. بریم جلو. از ثانی ان یکونا متفقین و له مقام، المقام الاول ان یکون الاطلاق بدلیا و المقام الثانی ان یکون شمولی. فان کان الاطلاق بدلیا فان الامر فیه در بدلی یدور بین التصرف فی ظاهر المطلق به حمل المطلق علی المقید و بین التصرف فی ظاهر المقید. و المعروف ان التصرف الاول هو الاولى، تصرف اول یعنی حمل مطلق بر مقید اولاه، لانه لو کانا مثبتن مثل قوله اعتق رقبتا مؤمنه فان المقید ظاهر فی ان الامر فی للوجوب التعیین. اعتق رقبتا مؤمنه ظهور داره در این که باید رقبه مؤمنه امتصال بشه. دوستان ببینید صورت مسئله ای بحث اینه که تمام این دعوانه که یه امتصال ما اینجا داریم ها، او یه امتصال رقبه مؤمنه باشه یا مطلق رقبه باشه، یعنی با فاسده هم با فاسقه هم میتونم امتصال کنم یا باید حتما مؤمنه باشه آخر کار. فتصرف فی اما به حمل مقید علی الاستحباب ای ان الامر به اتقال رقبت المؤمنه به خصوص مؤمنه به اعتبار انها ابسل الافراد، او به حمل مقید علی الوجوب التخییری ای ان الامر به اتقال رقبت المؤمنه به اعتبار ان رقبت المؤمنه احد افراد الواجب لا لخصوصیت فی المؤمنه. دوستان این تخییر عقلی ها دیگه، یعنی اعتق رقبتن حاکمه و اون رقبه نسبت به افرادش تخییر عقلی داره، حالا رقبه مؤمنه رو ذکر کرده مستقلن هم. لا لخصوصیت فی المؤمنه حتی خصوصیت الافضلیه و هذان التصرفان به امکان و ممکنن، بله امکانش که داریم، لکن ظهور المقید به الوجوب تعیینی مقدمون علی ظهور المطلق فی اطلاقه لان المقید صالحون لان یکون قرینتا للمطلق و لعل المتکلم اعتمد علی المقید فی مقام بیان مرامه ولو فی وقت آخر، ولو که حالا بخواد زمانه هم جدا باشه، لا سیما مخصوصا مع احتمال ان المطلق الوارث کان محفوفا بقرینه متصله قابض عنا. بعضی اوقات در همین موارد احساس میشه که ان المطلق خود مطلق هم یه قرینه متصله باش بوده که الان ذکر نشده. خلاصه فیکون المقید کاشفا عنه انها کجا بزنیمش؟ عن قرینه. و ان کانت اطلاق شمولیا مثل قولی فی القنم زکاتون و قولی فی القنم صائمت زکات فلا تتحقق المنافات بینهما حتی یجب التصرف فی احدهما، چرا؟ لأن وجوب الزکات فی الغنم الصائمه به مقتضی الجمله الثانیه لا ينافی وجوب الزکات فی غیر الصائمه. لا ينافی دوستان، این لا ينافی چون اینا چون شمولیت داره، مصادیق متعدد باید امتثال بشن، اشکال نداره که اون یه سری مصادیقو بده اینم یه سری مصادیقو بده، هیچ تنافی با هم دیگه نداره. الا علی القول بدلاله توصیف علی المفهوم فقد عرفت انه لا مفهوم لذا و علیه فلا منافات بین الجملتین لنرفع بها عن اطلاق مطلق. خب دوباره اینجا دقتی بکنید دوستان عزیز، آیا پس استدلال های مزفر چی شد؟ گفت که الان من دارم میگم که دارم میگم اونجایی که اطلاق شمولی دارم فلقنم زکاتون فلقنم صائمت زکاتون، موقعی من میتونم بگم فلقنم صائمت زکاتون مقید فلقنم زکاتونه که بگم قید صائمه نفی زکات کرده از هر چیزی غیر خودش، انتفاع اندل انتفاع بده، یعنی بگم تمام الموضوع لزکات قید صائمه است، لذا چون قید صائمه دیگه در غیر صائمه نیست، غیر صائمه زکات نمیخواد، پس باید این مصادیق از تحت فلقنم زکاتون هم خارج کنم، بعد میشه حمل المطلق علی المقید. آقای مظفر میگه چون وصف مفهوم نداره پس این سیستم غلط. حالا دقتی بکنید شما آقای عزیز، سرت بیار بالا. آقا من گفتم اکرم العلماء لا تکرم الفساق، درست شو؟ اونجایی که میخوام لا تکرم الفساق، اونجایی که میخوام بگم بدیهی ها تو بابا عام خاص، از مطلق مقدم مثال نمیزنم، از عام خاص دارم مثال میزنم، اونجا من میخوام لا تکرم الفساق رو من العلماء بگیرم، اینجا یا وصف یا لقب. اگه کسی بخواد با ضابطه باب مفاهیم پیش بیاد، یا وصف یا لقب، یا بوده لا تکرم العلماء الفساق، یا بوده لا تکرم الفساق، یا لقب یا وصف، خویش کدومش مفهوم نداره. پس را مقیدش کردی برای اکرم العلماء. مفهوم های موسیقی سر؟ ببین اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، این لا تکرم الفساق یا لا تکرم العلماء الفساق بوده که بشه بس، یا لا تکرم الفساق بوده که بشه لقب از سارق و سارقه، خود لقب فقط ذکر بشه، وصفی که تمام الموضوع قرار داده شده لقبی بود دیگه. حالا اگه شما بخوای با ضابطه باب مفاهیم پیش بیاد، لا تکرم الفساق تو نه بنابر لقب نه بنابر وصف مفهوم نداره، پس چجوری قرینه شد بر تقیید اکرم العلماء تو؟ اگه بخوام با همین استدلال باب مفهوم پیش بیام، فا اونجا چون قیلت تو خونجا هم همینطور از باب مفاهیم بیا بگو اشکال داره، بگو دلالت بر نفی حکم از معدا نمی کنه. ها؟ حالا داریم با مفرد کار میکنیم، الان دارم با فساخ کار میکنم، الان دارم با فساخ کار میکنم، همونطور که داشتم با صائمه پایین کار میکردم. پس دوباره برگردیم، شاید آقای جعفر میخواد اینو بگه، ما بالا گفتیم که او چیزی که ظهور ساخت اونجا به همه قبول کردن مال چی بود آقای عزیزی؟ آقای مهدیان ایجاب و سلبش بود، نکته ای که بالا در آورد بالا عبارت نه مال حیث موضوع یا محمول یا حکم. برگردیم ببینیم او چیزی که بحث اطلاق و تقیید رو ساخت، بحث عام و خاص رو ساخت، بحث جمل داله بر عام یا خاصه، یا خصوص مفردی که دلالت بر عام یا خاص میکنه یا مطلق و مقید میکنه، تصوریه تصدیقیه. ما ریشش هم کجا میتونید اصل کار در تو تعادل تراجی اونجا که داشتن تعارض غیر مستقر رسیده ایم کردن. ما با قضیه کار میکنیم یا سر حیث فساق و علماء اشگیر داریم؟ چون اگر بخوایم از ضابطه باب مفاهیم بیم هیچ کدوم، نه عام، نه تو باب عام بخواست، نه تو باب مطلق مقید، هیچ وقت حمله ایطوری نداریم دیگه. پس دوباره ببین الان سازمان اصولی باب مفاهیم رو درست درست بیاده میکنه، اما یه جای دیگه با اقوال خودش که بگیری گیر میکنه، اونجا داره با یه سازمان دیگه حرف میزنه. پس معلوم بشه این قصه اصالت و ظهوری که او کبراز تعادل و تراجع میکنه تا عارض غیر مستقر همه اینا رو، او اصالت و ظهور از کجا شروع شده؟ نحوه این که من او اصالت و ظهور مادر بحث مفاهیمو بذارم، بحث مطلق مقید بذارم، بحث عام مخاطب، اینا هر کدوم کجای این پازل اصالت و ظهوره؟ هندسش باید درست در بیاد که تو گیر نکنم الان تو یه جا دو تا استدلال از دو جای بیاد که هر کدوم به تنهایی تو اصول بحث شدن برهانی هم اصلا دو تا نتیجه مغایر بدن. صلی الله علیه و آله.